به انجیل مرقس نگاه میکنیم امروز فصل 15 و آیه 42. و چون شب شد از آن جهت که روز تحیه یعنی روز قبل از سبت بود، یوسف نامی از اهل رامه که مرد شریف از اعضای شورا و نیز منتظر ملکوت خدا بود آمد و جرأت کرده نزد پیلاطوس رفت و جسد عیسی را طلب نمود. موضوع صحبتی که میخوایم بهش فکر کنیم اینه که زمانی که مسیح در میان مردگان قرار گرفت بعد از اینکه مصلوب گشت، و این آیاتی هست که در پیش روی داریم در انجیل مرقس فصل 15 در انتهای فصل، که اغلب اوقات سوالاتی رو به ذهن میاره. مسیح کجا بود بعد از اینکه روحش رو به دست پدر آسمان سپرد و روحش به خدای زنده رفت، بدنش کجا قرار گرفت؟ و سوالات دیگه ای نیست در میون اومده، آیا او به جهنم نزول کرد؟ چنان که در اعترافنامه رسولان ما میخونیم گویی به جهنم نزول کرد، آیا واقعا چنین روی داد؟ تعالیمی هست که برای مردگان دو مکان وجود داره که بهش نیست، جایی که پدر آسمانیه، دو مکان وجود داره. شاول ابرانی شاول هست برای مردگان، و یکی از این مکانها جایی هست که گمگشتگان میرن و مکان دیگه جایی هست که ایمانداران میرن. وقتی که مردن روحشون به اونجا میره. آیا چنین هست؟ آیا چنین دو مکان وجود داره؟ جایی که بهش نیست، جایی که دقیقا بهش نیست و مکان مردگان هست؟ حتی بعضی از مسیحیان نیست چنین تصور میکنن که چنین هست، جایی که بهشت اما دقیقا اون نیست تا زمانی که مسیح بازگرد. چنین سوالاتی پیش اومده و اغلب پرسیده شده، و سوال ساده این هست: چه چیزی برای بدن مسیح فراهم شد وقتی که مرد؟ به نظر میرسه که به لحاظ بشری وقتی صحبت میکنیم هیچ چیزی آماده نشد بود، مگر اینکه وقتی که کسی رو در زمان امپراتوری روم به عنوان یک جنایتکار مصلوب میکردن، او رو به جایی که قبرستان جنایتکاران بود به خاک میسپردن، و چون این مکانی وجود داشت در اون زمان خارج از شهر اورشلیم برای کسانی که مصلوب می شدن توسط امپراتوری روم، این جنایتکاران رو به اون قبرستان می بردن. قبرستانی بود که مخصوص اونها بود و روش سنگ قبری نمی زشتن، اونها رو در اونجا می انداختن. و کسانی که در روی صلیب مصلوب شدن، چنان که می دانید معمولا اونها رو برای مدتی روی اون صلیب می گذاشتن تا اینکه بدنهاشون روی همون صلیب از هم پاشیده می شد، زیرا چنین مرگی شرم‌آور بود و به این شکل باید خوار و حقیر می شدن، و این رسم اون زمان بود. این اتفاقی بود که برای همه کسانی که مصلوب می شدن روی می داد. اما برای مسیح چه اتفاقی افتاد؟ شاگردانش فرار کرده بودن، از اون صحنه فرار کردن، شاید عده‌ای از اونها حتی در بین جمعیت هستن مثل زنان و ما نمی دونیم، شاید عده‌ای از اونها بازگشتن تا نگاه کنن چه اتفاقی افتاده، اما فقط یکی از اون شاگردان نزدیک صلیب بود و اون یوحنای رسول بود. و قبل از اینکه مسیح بر صلیب بشه، قبل از اون 3 ساعت تاریکی، وقتی که اون ظلمت غلیظ بر اون سرزمین روی میده، اون معجزه خداوند دیگه هیچ نوری نبود، همه جا تاریک بود، حتی ذره ای هم نور نبود تا چیزی رو ببینن، و این نمادی از مجازات خدا بود که همه رو به وحشت در آورد و همه ساکت شدن، جمعیتی که فریاد میزدن و مسیح رو بر صلیب مسخره میکردن، در اون 3 ساعت تاریکی همه ساکت شدن از ترس و وحشت. و این بخش دوم بود که 3 ساعت تاریکی بود، و این نمادی بود از این که خداوند ما عیسی مسیح در اون ژرفای عمیقی رنج کشید که قابل دیدن نیست و نمیشه اون رو تمسخر کرد و یا بر اون نظر انداخت، چیزی که بسیار عمیق و ژرفه. وقتی که مسیح در روح خودش رنج میکشه، جدایی از پدر رو تحمل میکنه و همه عذاب جهنم رو که مسیحیان که نجات یافتن باید تحمل کنه، این صحنه قابل رویت نیست. اما قبل از اینکه این تاریکی روی بده، مسیح بر روی صلیب بود و از یوحنا خواست تا از مادر زمینیش مراقبت کنه و به او گفت مادرت مریم رو به خونه ببر، و یوحنا این کار انجام داد. و به نظر میرسه که یوحنا برمیگرده به پای صلیب، شاید دقیقا تا ببینه که اون سرباز رومی با نیزه به پهلوی مسیح میزنه و از اونجا خون و آب سرازیر میشه و یوحنا شاهد این صحنه بود و این رو در انجیلش به ما میگه. اما برای مدتی از اون صحنه دور شده بود و مریم رو به خونه مادرش برده بود. اما چه کسی باید مسیح رو به خاک بسپره؟ اگر بر روی صلیب او رو رها نکنن تا بدنش فاسد بشه، چه کسی او رو به خاک بسپاره و اجازه نده به اون قبرستان بیفته در خارج از شهر؟ خدای زنده است که این کار انجام میده. همیشه خداوند به فکر عزیزانش و فرزندانش است و ما اینو در اینجا میخونیم در آیه 42. و چون شب شد، وقتی که ما در نظر داریم ساعت 3 بعد از ظهر است. واژه ترجمه شده شب و این غروبه. این اشاره داره به شبی که به لحاظ تقویم یهود شب اونها از ساعت 3 بعد از ظهر شروع میشد و همچنان که زمان میگذشت بیشتر میشد. در صورت و چون غروب شد، از آن جهت که روز تهیه و توضیح میده یعنی روز قبل از سبت بود، روز سبت ساعت 6 اون شب شروع میشه و خداوند ما عیسی مسیح ساعت 3 از این جهان رفت و اگر اتفاقی قرار بیفته تا بدن رو دفن کنن به سرعت و این کاری که معمولا انجام میدادن که بر روی صلیب نمرده بودن، این کار باعثی قبلا براش برنامه ریزی میشد و چگونه ممکن این برنامه ریزی کنن؟ چه کسی قرار این کار انجام بده؟ هیچ کس به فکر این قضیه نبود، هیچ کس برنامه ریزی نکرده. آیه 43، یوسف نامی از اهل رامه. بله، خداوند یک فرد رو آماده کرده، کسی که آماده است و خداوند او رو آماده کرده برای این کار. یکی از مفسرین چنین میگه در مورد یوسف، برای یهودیان در مصر یوسفی بود و برای مسیح نیست بر روی صلیب یوسفی بود. خداوند کسی رو آماده کرده. خداوند همیشه کسی رو برای قوم خودش، برای عزیزانش آماده کرد و در موردش میخونیم که مرد شریف از اعضای شورا و ما دقیقا نمیدونیم معنای او چه هست. بدون شک او عضو شورای سنهدرین یهود هست، اون 70 عضو شورا، اما این مرد شریفه و به نظر میرسه که یوسف اهل رامه یکی از اون 3 و یا 4 نفری هستند که به عنوان مشاورین اصلی می نشینن و به پنتوس پیلاتوس نظر میدن و مورد حرمت پیلاتوس هستند. مقامشون بسیار بالاست در بین شورای سنهدرین و به پیلاتوس مشاورت می رسونن وقتی که پیلاتوس اونها رو فرا بخونه. به احتمال زیاد معنای این چنین هست، مردی شریف از اعضای شورا و نیز منتظر ملکوت خدا بود. این فرد یک ایماندار راستینه، یک یهودیه و ایماندار به نبوت‌های کلام، ایمانداره که مسیحا خواهد آمد، ایمانداره که نجات دهنده خواهد آمد برای قوم خداوند و شاید نظرات اشتباه اونها رو پذیرفته و شاید هم خودش یکی از کاهنان معبد هست که چنین مقام بالایی داره. به احتمال زیاد او یک کاهن نیست هست و مفسرین قدیمی همیشه چنین فکر میکنن که یوسف یک کاهن بود و اون از مثل بقیه فریسیان و کاهنان فکر میکرد که مسیحا یک نجات دهنده سیاسی است که اونا را از امپراتوری روم نجات میده. اما در صورت یک ایمانداره و منتظر ملکوت خداست و به مسیحا اعتقاد داره. دیگر اناجیل به ما میگه که یکی از شاگردان، لوقا به ما چنین میگه، یکی از شاگردان مخفی مسیح. در اینجا به ما گفته شده که او منتظر ملکوت خداست، مسیحا خواهد آمد و بدون شک او ایمان داره زمانی که مسیحا بیاد به شکلی اتفاقی روی میفته که از طریق اون گناه از میان برداشته میشه. این مطلب رو اغلب اوقات در عهد قدیم پیامبران راستین توضیح دادن. قربانی ها صورت میگرفت، این قربان ها نمادی بود، نشانه ای بود از میان برداشتن گناه. این قربانی ها اشاره داشت به این که روزی قربانی اعظمی خواهد آمد که گناه رو برای همیشه از میان برخواهد داشت، گناهان قوم خداوند رو پاک خواهد کرد و یهودیان باید اعتماد میکردن، ایمان میداشتن وقتی که اون قربانی ها رو میدیدن، ایمان میداشتن که این قربانی یک روز خواهد آمد توسط مسیحای قوم، نجات دهنده قوم، زمانی که خواهد آمد. از عهد قدیم چنان که میدونید به عنوان مثال در اشیا فصل 53 حتی این روشن شده که اون مسیحا چه کسی خواهد بود، این کار رو از طریق مرگش انجام خواهد داد. برای ما وقتی که نگاه میکنیم به اشیا بسیار فهمش ساده است، اما یهودیان در اون زمان اینو به شکل درستی درک نمی‌کردن. اما در هر صورت عده کمی بودن مثل این یوسف اهل رامه ایمان داشتن که مسیحا خواهد آمد، یک نجات دهنده خواهد آمد که گناه رو از میان برمی‌داره، هرچند که دقیقاً نمی‌دونستن به چه شکله، که از این طریق در به حضور خدای زنده و دسترسی به او باز میشه. و قبل از اینکه این رو درک کنن و مسیحا بیاد، اونها ایمان داشتن به کلام خداوند که روز این اتفاق روی خواهد داد. اما اکنون این اتفاق روی داده و اکنون ما مسیحیان این رو به روشنی میبینیم و درکش برامون ساده است. اما برای یوسف اهل رامه این مطالب کاملا روشن نبود، اما در صورت میاد و جرأت میکنه، شجاعانه نزد پیلاتوس میاد. اگر او که از مشاورین پیلاتوس، این اجازه بهش داده میشه، اما در اینجا میخونیم که جرأت کرده و نزدش میره. نه اینکه از پیلاتوس ترسی داره، بلکه احتمالش رو به خود میده کاری که میخواد انجام بده بدون شک موقعیت و وضعیتش در جامعه خراب میکنه. در اناجیل میخونیم که کار فریسیان و کاهنان این بود که هر کسی رو که به مسیحا ایمان میآورد از کنیسه بیرون میانداختن، هر کسی رو که از مسیح پیروی میکرد، و این شامل حتی اعضای سنهدرین هم میشد. و یوسف خودش رو در موقعیت بدی قرار داده بود، زیرا وقتی که شورای سنهدرین و اعضای اون که در اورشلیم بودن گرد هم اومدن و رأی دادن در اون محاکمه نهایی مسیح تا مسیح مصلوب بشه، در اونجا میخونیم که یوسف اهل رامه در برابر اونها ایستاد و از اونها حمایت نکرد، در برابرشون مقاومت کرد و رأی رو نداد و بلافاصله او رو در موقعیت بدی قرار میداد و میگفتن مشکل تو چیه؟ و اکنون که میخواد بیاد و بدن مسیح رو به خاک بسپاره، باعث میشه تا موقعیتش رو، همه چیزش رو، حرمتش رو، همه چیزش رو از دست بده. و در اون زمان چه نفرتی دارن اعضای شورا و کاهنان وقتی که ببینن اون اومده تا پیرو مسیح بشه، کاملا موقعیت رو از دست میداد. پس جای تعجب نیست که میگیم جرأت کرده، یعنی به خودش جرأت میده و نزد پیلات میره. نه اینکه ترسی از پیلاتوس داشته باشه، بلکه از اون نتیجه‌ای که بر سر خودش خواهد آورد. و میگه و میخونیم که جسد عیسی را طلب نمود. قبلا چون این اتفاقی نیفته که یک مرد شریفی که عضو شورا هست بدن یک جنایتکار رو که مصلوب شده بخواد. آیه 44، پیلاتوس تعجب کرد که بدین زودی فوت شده باشد، زیرا میدونید که مسیح وقتی که رنج کشید به اختیار خودش روح خود رو به پدر آسمانی عطا کرد. مسیح به ما گفت در انجیل یوحنا میخونیم که هیچ کس قدرت نداره حیاتش از او بگیره، او حیاتش رو به اختیار خودش از دست میده و اون رو دوباره برمیگه. من کاری بود که انجام داد، ولی لذا مسیح بعد از اینکه رنج ها و کارش تموم شد ادامه نداد به حیاتش بر روی زمین. پس یک یوزباشی یا سرهنگ رو میخونن و اون میره و نگاه میکنه و تایید میکنه که بله او مرده، و میخونیم که یوسف بدن رو میگیره تا اون رو به خاک بسپاره. در کجا؟ در مقبره خودش. او یک فرد شریفش، فرد ثروتمند، مقامی داره و بخشی هست در اون نزدیکی، باقی هست که در اونجا غارهایی هست و بعضی از ثروتمندان در اون غارها و یا در اون سنگها مقبره های برای خود ساختن. این افراد ثروتمندن، تواناییش رو دارن. و یکی از اون مقبره ها که سنگ بزرگ کنارش هست تعلق داشت به خود یوسف، و او دریافت که خداوند او رو فرا خونده تا بره جسد مسیح رو در اون مکان به خاک بسپاره. و چقدر جالبه که اشیا اینو در نبوت خودش به ما میگه در فصل 53 و جزئیاتش رو در آیه 9 به ما میگه. قبرش را با شریران تعیین کردند و پس از مرگش با دولتمندان. بله، او با شریران مرد، در روی صلیب مثل یک جنایتکار و محکوم تحت امپراتوری روم تحقیر شده، و پس از مرگش با دولتمندان، یک مرد ثروتمند، او در مقبره قرار میده. و اشعیا وقتی که نبوت میکنه نبوتش دقیقاً به کمال میرسه، زیرا کلام خداوند رو میگه و حقیقت رو میگه. بذارید کمی راجع به یوسف صحبت کنیم. در جای دیگه میخونیم که وقتی که او یکی از شاگردان مسیح بود، این کارو مخفیانه انجام میداد از ترس از یهود. میترسید که موقعیتش رو از دست بده، میترسید که او رو تحقیر کنن، میترسید که مورد خشم و غضب یهود و رهبران اونا قرار بگیره اگر اعلام میکرد که او یکی از شاگردان مسیح شده. پس معنای اون به نظر من اینه که وقتی که مسیح در جایی به ویژه در معبد موعظه میکرد، او در اونجا بود، و یا در جای اورشلیم موعظه میکرد، یوسف میرفت و به اون موعظه گوش میکرد، به ویژه در روزهای آخر وقتی که خداوند ما در اورشلیم بود و در معبد موعظه میکرد. او مثل بقیه شاگردان از او پیروی نمیکرد، در خیابان ها و جاده نمیرفت، اما در اورشلیم بود و موعظه ها رو میشنید، بعضی از معجزه ها رو دیده بود و ایمان آورده بود و منتظر ملکوت خدا بود. وقتی که مرقس می نویسه که کسی منتظر ملکوت خداست، معنای اینه که صرفا انتظار اینو نداشت که مسیحا خواهد آمد، بلکه ایمان داشت که عیسی مسیح مسیحاست و ملکوت خدا آمده. پس او ایمان داشت که مسیحا او کسی است که پیامبران راستین وعده داده بودند که خواهد آمد. او ایمان داشت که مسیح پسر خدای زنده است. او ایمان داشت که به شکلی مسیح اون کار بزرگ رو انجام میده و گناه رو از میان بر میداره، هرچند که به احتمال زیاد دقیقا درک نمیکرد که چگونه این کار صورت میگیره. اما یوسف به این مطالب ایمان داشت، اعتقاد داشت. شنیده بود که مسیح محکوم شد، حتی شورایی که درش بود، همکارانش، دوستانش، اعضای شورای سنهدرین، فریسیان و کاتبان همکارانش او رو محکوم کردن، و بدون شک او شنید که مسیح مثلی زد در مورد اون کارگزاران شریر، وقتی که مسیح به شاگردانش میگفت که چگونه باز خواهد گشت و اینکه چگونه معبد نابود خواهد گشت و حتی یک سنگ هم بر سنگ دیگه قرار نخواهد گرفت و چه اتفاقی روی خواهد داد و در قرن‌های بعد چه اتفاقهایی روی خواهد داد. بدون شک این مطالب رو شنیده بود، یوسف شنید بود که مسیح موعظه میکنه در مورد این مطالب، و آنچه که او گفته بود شاید به گوشش رسیده، اما بدون شک معجزات رو نازل بود، کسانی که در اورشلیم خداوند شفا داد، و به احتمال زیاد او در معبر بود، زبانی که خداوند ما گفت که او زندگیشو به عنوان فدیه‌ای برای قوم خود خواهد داد و خواهد رفت و باز خواهد گشت. و بعد یوسف اینا رو شنیده و به اینا فکر میکنه، اما بدون شک حاضر بود وقتی که محاکمه صورت گرفت، و اون میدونست که نقشه و توطئه همکارانش چه هست و اون اعضای شورا و رهبران یهود چه میکنن، و در درونش این ناراحتی بود که چه بی‌عدالتی صورت میگیره، چه شرارتی دارن همکارانش انجام میدن، و مجبور بود همراه اونها هم نظر بشه و اجازه بده تا مسیح رو به پیلاطوس بسپارن. اما به نظر من صلیب بود که باعث شد یوسف واقعا ایمان بیاره. دوست عزیز، آیا شما یکی از شاگردان مخفی هستید؟ یوسف ایمان داشت، اما ایمانش کافی نبود تا زندگیشو به مسیح عطا کنه. او تا حد ایمان داشت به مسیح، اما ایمانش کافی نبود که برای مسیح بایسته. او ثروتمند بود، موقعیت داشت، اما هنوز هیچ چیزی رو به مسیح نداده، هیچ چیزی رو صرف خدمت ملکوت خداوند نکرده، مثل شاگرد مخفی باقی مونده، و اون ناظر اون صحنه است و کلام رو میشنوه و ایمان داره به خداوند عیسی مسیح، اما ایمانش زیاد نیست. مثل پتروس، وقتی که خداوند به او گفت بیا روی آب، و پتروس قدم میذاره و میخواد نزد خداوند بره در اون دریای طوفانی و میگه این خدای جلال است، پسر خدای زنده، و من میتونم نزدش برم زیرا مرا خونده، به من اجازه داد. اما وقتی که اطرافش نگاه کرد ترسید و دید که موج بلند شده، ترسید و شروع کرد فرو رفتن، و این فرد مثل اونه. نیقوداموس هم به همین شکله. تو عزیز، ایمان شما آیا به این شکله؟ آیا شما ایمان آوردید که مسیح پسر خدای زنده است؟ از تو گناهانتون شاید توبه کردید، اما هنوز زندگیتون رو به مسیح ندادید. ایمان ندارید که او میتونه در کل زندگی از شما حمایت کنه، از شما مراقبت کنه. اگر زندگیتون رو به دست او بسپارید، شما کسی نیستید که بیاید مسیح رو خدمت کنید. ممکنه کلام رو بخونید، ممکنه به کلیسا بیاد، ممکنه مسیحی شده باشید، اما ایمانتون به قدر کافی نیست که زندگیتون رو به مسیح بدید، او رو خدمت کنید، برای او تلاش کنید، راجع به او به دیگران صحبت کنید و حتی حاضر باشید جفا ببینید، حاضر نیستید کاملا وقف مسیح بشید و او رو خدمت کنید. ایمانتون اندکه. این موقعیت یوسف اهل رامه است. راجع به این فکر نکرده که دارایی و ثروتش رو به مسیح بده، فکر نکرده که خودش رو کاملا وقف مسیح بسازه و از مسیح پیروی کنه و مورد تحقیر قرار بگیره. اما وقتی که دید که مسیح که چگونه رنج کشید و چگونه مرد و بعد اون 3 ساعت تاریکی نازل شد و او ایمانش بیشتر و بیشتر شد، هرچند که شاید دقیقا درک نمی کرد که چه روی میده، اما با خودش فکر کرد که این خدای زنده است، این نجات دهنده منه، مسیحای قومه، و میدونست که نبوت اشعیا چه هست، که او قبرش با شریران خواهد بود و با دولتمندان به خاک سپرده خواهد شد. و بعد نظر میکنه به اون صلیب و بعد درک میکنه و با خودش میگه بله، او با شریران مصلوب شده و من اون مرد دولتمند و ثروتمند هستم که باید مقبرش رو فراهم کنم و حتی من این رو بدون اینکه خودم بدونم آماده کردم برای خودم، برای مرگ خودم، در اون باغ بزرگ نزدیک صلیب اون مقبره زیبا رو در کوه کندم برای خودم. و با خودش میگه اون من هستم که مطابق مشیت و حکمت خداوند اون مقبره رو آماده کردم برای مسیحای موعود و باید برم نزد پلاتوس و حرمت و احترام و همه چیزم رو زیر پا بگذارم و حاضر باشم که عواقب اون رو تحمل کنم و تحقیر بشم و هیچ شمرده بشم، اما برای مسیح بایستم و جسدش رو از پلاتوس بخوام. پس این کار انجام میده، خودش رو کاملا به مسیح میسپاره. ببینید این وقایعی که روی داد در اطراف صلیب مسیح به ما نشون میده معجزه است که بعد از معجزه روی میده، معجزه رستگاری اون دزدی که بر روی صلیب بود. خداوند به او گفت امروز با من در پردیس خواهی بود. معجزه ای که خداوند انجام داد در دل یوسف اهل رامه که باعث شد به عنوان یک شاگرد پنهانی شجاعت پیدا کنه و به عنوان یک ایماندار راستین، یک ایماندار واقعی بیاد و زندگیشو وقف مسیح سازه و بدل بشه به یک شاگرد واقعی که برای او زندگی کنه و همه چیزشو به مسیح بده. پس در اینجا میبینید در این روایت معجزه است بعد از معجزه و اینکه چگونه مسیحیت و ایمان به مسیح و کار روح القدس زندگی مردم رو متحول میسازه، زیر رو میسازه. مگر این اتفاق دوست عزیز در دل شما هم روی بده، دعا کنید تا روح خداوند نیست شما رو بدل سازه به یکی از شاگردان مسیح، تا مثل او جرأت پیدا کنید و زندگی گذشته رو ترک کنید. و به یاد داشته باشید که مسیح وقتی که بر روی صلیب مرد برای شما مرد، وقتی که او رو شکر میکنید، وقتی که فکر میکنید به این اساسی که اساس رستگاری ماست، مرگ مسیح بر روی صلیب و محبتش بر ما مسیحیان، و اون وقتی که بیشتر و بیشتر زندگیمون رو به مسیح میدید، دوست عزیز آیا حاضری زندگی تو کاملا به مسیح عطا کنی و برای او زندگی کنی؟ آیا حاضری در دلت مخفیانه به مسیح بگی مسیح اکنون من شاگرد تو هستم، از اکنون تا به ابد بدنم، روحم، قدرتم، زندگیم، توانیم، سالهای عمرم، همه چیزم به تو تعلق داره. مثل یوسف اهل رامه وقتی که دید چگونه مسیح او رو دعوت میکنه و مسئولیتش چقدر جدی هست، وقتی که در پای صلیب بود و ناظر اون صحنه. و بعد بگذارید به اون سوالها فکر کنیم. آیه 45، چون از یوزباشی فهمید، یعنی پیلاتوس فهمید که مسیح مرده، بدن را به یوسف داد. پس یوسف کتانی خرید، آن را از صلیب به زیر آورد و با آن کتان کفن کرده، در قبری که از سنگ تراشیده بود نهاد. بذارید به متی فصل 27 نگاه کنیم تا اطلاعات بیشتری رو در اینجا ببینیم. در آیه 62 چنین میخونیم: و در فردای اون روز که بعد از روز تهیه بود، رؤسای کاهنان و فریسیان نزد پلاتوس جمع شده گفتند ای آقا، به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی که زنده بود گفت بعد از 3 روز برمیخیزم. پس بفرما، یعنی فرمان بده قبر را تا 3 روز نگهبانی کنند مبادا شاگردانش در شب آمده او را بدزدند و به مردم گویند که از مردگان برخاسته است و گمراهی آخر از اول بدتر شود. پلاتوس به ایشان فرمود: شما نگهبان دارید، بروید، چنان که دانید محافظت کنید. پس رفتند، سنگ را مهر کرده قبر را با نگهبان محافظت نمودند. در اینجا میخونیم که یوسف اهل رامی توسط نیقوداموس که او نیز که با مسیح صحبت کرده بود، در همون ابتدای انجیل یوحنا میخونیم، و نیقوداموس نیز یکی از شاگردان مخفی مسیح شده بود، به او ایمان آورده بود مثل یوسف، و تعدادی از زنان اونا هستن که میان و بدن مسیح رو تدهین میکنن. به چه علت اونا این کار رو انجام دادن؟ میخونیم که چیزهایی که اطراگین هست و تعدادی مقداری از اونا رو زنان آوردن و مقداریش هم یوسف خریداری کرده، و اون کفن که یک کتان سفید طولانی هست، و وقتی که او رو میپیچینن مقداری از اون عطر و مقداری از اون روغن تدهین رو میریزن و بعد او رو میپیچن و بیشتر از اون عطر و غیره میریزن، و به این شکل که یهود بدن رو کف میکنن، پس کاملا پیچیده میشه و هر دور که میپیچن یه مقدار از اون روغن عطرآگین رو میریزن. به چه علت؟ زیرا اینا انتظار داشتن که بدن مسیح پوسیده بشه و او در قبر قرار بگیره و این بدن پوسیده بشه و بعد از 3 یا 4 روز 5 روز پوسیدگی به طور طبیعی شروع بشه، و لذا اون چیزی که عطاگین بود جلوی اون فساد و بوی گند رو بگیره. این نظری که شاگردان دارن. اونها نیز نمیدونستن که نبوت های کلام چه هست. مزمور 16 که داوود میگه که خداوند اجازه نمیده تا بدن مسیحا فساد رو ببینه، در مزمور 16 نوشته شده، نبوت کرده خداوند صعود میکنه: زیرا جانم در حاوی وا نخواهی نهاد، در نخواهی گذاشت سرسپرده ای تو فساد را ببیند. اونا درک نمیکردن، اما چون مسیح رو دوست داشتن، بهش ایمان داشتن، فکر میکردن این آخر کاره، میان و بدن رو میگیرن و در کفن میپوشن. اما میدونستن که مسیح روزی باز خواهد گشت، به اونها گفته بود که او باز خواهد گشت، لذا با ایمانی که هرچند که دقیقا نمیدونن چه روی خواهد داشت، میان و اون رو در کفن میپیچن و اون رو در اون مقبره که از سنگ تراشی شده قرار میدن. و بعد پلاتوس، کاهران اومدن و میان و تعدادی از نگهبان رو در اونجا قرار میدن، و اون نگهبانان رومی هستند، محافظین رومی هستند که قرار میگیرن و اون سنگ رو مهر میکنن، و مسیح در اونجا قرار داره تا روز اول رستاخیز. اما در این زمان مسیح کجاست؟ ولی بدن مسیح در اون مقبره است، اما روح مسیح با پدر آسمانیه. خداوند ما چنین گفت، او به شاگردانش و حتی به اون دوزی که بر روی صلیب بود گفت: امروز با من در پردیس، در بهشت خواهی بود. پس مسیح بلافاصله روحش به بهشت میره. اون بهشت کجاست؟ مسیح گفت: من به نزد پدر باز میگردم. نه یک مکان مجزا جدای از جایی که پدر هست، بلکه بهشت راستین، بهشت مسیح، آسمان، در بهشت، جایی که پدر آسمانی سکونت داره، جایی که مقدسه، جایی که روح مسیح به اونجا میره، جایی که مسیح در اونجا بود قبل از اینکه به جهان بیاد. روح مسیح، روح مسیح که خداست و غیر ممکنه بمیره، با پدر آسمانی هست. شخص عیسی مسیح، مسیحا در ذات معنویش که خدا هست، با پدر آسمانیه. پدر آسمانی، خدای پسر و خدای روح، روح القدس یکی هستن. ما نمیشه اینا رو از هم جدا سازیم. پدر، پسر و روح القدس یک خدا هستن. ما نمیدونیم این چگونه ممکنه که مسیح وقتی که بر روی صلیب میمیره، رنج میکشه و جدایی ما رو از پدر آسمانی تجربه میکنه. اون عذابی رو که ما باید تحمل کنیم، جدایی از رحمات خداوند، و اون عذاب و جهنم رو تجربه میکنه وقتی که گویی از پدر آسمانی و برکات او جدا میشه. اینو ما نمیتونیم درک کنیم. مسیح بایستی جدایی ما رو از پدر تجربه کنه، اما یک عنوان مسیح نمیتونه از پدر جدا بشه، اما به شکلی که درکش قابل فهم نیست، مسیح اون رنج رو تجربه کرد، جدایی از پدر آسمانی رو. این مطالب فرای درک ما هست، اما ما ایمان داریم به آنچه که کتاب مقدس ما میگه. وقتی که مسیح میگه الوی الوی لما سبقتنی، چرا مرا واگذاردی و یا چرا مرا ترک کردی، اما اکنون اون احساس جدایی که مسیح تجربه میکنه به آخر رسیده و اکنون مسیح بازگشت نزد پدر آسمانی و به علاوه روح انسانی او، زیرا روح انسانی او جدایی ناپذیر، او خدا و انسان هست، خدا مرد. هرچند که درک این برای ما غیر ممکن هست که چگونه ممکنه عیسی مسیح به عنوان یک انسان، عیسی ناصری و عیسی مسیح خدای زنده، پسر خدای زنده، چگونه اینها یکی هستند؟ یکی از اونها بسیار کوچکه و انسانه و دیگری بی‌نهایت خدای متعال. اما این مطلبیه که کتاب مقدس به ما میگه، این شگفتی عظیم یگانگی روح مسیح. اما چنین هست، روح مسیح هم روح بشری و روح خدایی به حضور پدر آسمانی میرسه و در نهایت تمام اقتدار و قدرت به او داده خواهد شد. مسیح همه اونها رو داشت، اما اکنون که با مرگ شایسته اونها شده، بار دیگر به او عطا خواهد شد. بدنش در مقبره است، ذات خداییش و روح انسانیش با پدر آسمانی در ملکوت خدای زنده. پس سه مکان وجود نداره: شاول، مکانی که مردگان درش هستن، یک بخشش برای گمگشتگان، یک بخشش برای نجات یافتگان، و بعد بهشت که کمی متفاوت است. پس این سه مکان وجود نداره. نه دوستان، از این اشتباه است. تنها یک مکان وجود داره، مکان گمگشتگان یعنی جهنم، و بهشت برای مسیح و پیروانش. زمانی که پولس به شکل غریبی به آسمان برده میشه، بذارید این مطلب رو براتون بخونم از دوم قرنتیان فصل 12. این مطلب بسیار مهمه. لازم است که فرق کنم، هرچند شایسته من نیست، من به رویاها و مکاشفات خداوند میایم. شخصی را در مسیح میشناسم، مشخص راجع به خودش صحبت میکنه، شخصی را در مسیح میشناسم 14 سال قبل از این. آیا در جسم؟ نمیدانم. آیا بیرون از جسم؟ نمیدانم. عده‌ای فکر میکنن معنای این هست که پولس نمیدونه که آیا واقعا به بهش رفت و یا اینکه صرفا یک رویا بود، از رویایی که در رویا دید به بهش رفت. اما تفسیر بهتر این است که وقتی که میگه به آسمان سوم رو برده شدم، اینه که او به آسمان صعود کرد، اما وقتی که در اونجا بود و بعد بازگشت، نمیتونست بگه که آیا به شکل جسمانی رفت و یا صرفا در روح به آنجا صعود کرد. این معنای این آیه است. اما حقیقتی رو از اینجا میتونیم درک کنیم. اگر امکان این وجود داره که پولس به بهش بره چنان که در اون شرایط بود، صرفاً در روح، زیرا اون نمیدونست که آیا در روح رفت یا در جسم، پس معناش این است که در بهش، در بهشت راستین، یعنی در آسمان، آسمان سوم، روح‌های ایمانداران هسته که بعد از مرگ به اونجا خواهد رفت و در اونجا میتونن به شکلی فعالیت کنن که گویی در بدن هستن در روی زمین. زیرا وقتی که پولس باز میگرده، به نظر میرسه که میگه اکنون وقتی که بهش فکر میکنم، نمیدونم آیا در جسم بودم و یا نه. پس اگر چنین نبود، یعنی در روح بود، وقتی که در اونجاست میتونست ببینه، میتونست فعالیت کنه به شکلی که درکش برای ما ممکن نیست، به عنوان روحی که از بدن جدا شده و به شکلی در اونجا فعالیت میکنه، گویی روح در جسمش هست. پس این درکی که ما از این آیات داریم. دوست عزیز، اگر شما ایماندار باشید و به بهش برید و روحتون از بدن جدا شده و به اونجا بره، قبل از اینکه مسیح بازگرده و این جهان رو نوسازی کنه و زمین رو از نو بازسازی کنه و زمین با آسمان یکی کرده، که در اون زمان ما بدنهایمون رو که رستاخیز یافته دریافت میکنیم، در اون زمان عالیه. اما حتی قبل از اون، وقتی که روح شما در بهشت راستین است، در حضور خدای زنده، ما یکدیگر رو میبینیم و به شکلی میتونیم فعالیت هایی داشته باشیم، گویی همچنان در بدن هستیم. بگذارید ادامه بدم. آیه 2، دوم قرنتیان فصل 12. نمیدانم، خدا میداند چنین شخصی تا آسمان سوم رو بوده شد. و بعد توضیح میده و چنین شخص را میشناسم، خواه در جسم خواه از جسم، نمیدانم، خدا میداند. این مطلب رو دوباره تکرار میکنه و به ما میگه که این مطلب بسیار مهمه که چنین فردی به فردوس رو بوده شد. خداوند ما عیسی مسیح به اون دوزی که بر صلیب بود گفت امروز با من در فردوس خواهی بود، دقیقا همون مکان که پولس به اونجا رفته و سخنان ناگفتنی شنید. یعنی کلامی که بسیار شگفتی آوره، بسیار غنیست و پر از معناست که انسان را اجازه نیست با آنها سخن گوید. یعنی نمیشه اینا به کلام انسانی بیان کنیم. یعنی وقتی که پولس به زمین بازگشت نمیتونست اون تجاربش رو بیان کنه، کلامی برای اونها نیست، قابل توصیف نیست، کلامی که ژرف و عمیق باشه که بتون اون صحنه رو بازگو کنه. و این بهشت راستین و دوستان عزیز، اون شناختی که ما خواهیم داشت از خدای زنده و حقیقی، از برکات او، از فیض او، از محبت او، سخنان ناگفتنی، یعنی مطالبی که نمیشه اونها رو با کلام بشری بیان کرد، حقایقی که قابل بیان نیست، گفتنی نیست. و در حقیقت پولس ادامه میده انسان را اجازه نیست با آنها سخن گوید. اون شناخت کامل در انتظار ماست، هرچند که اگر پولس میتونست، هرچند که توانش رو نداره، این کار درستی نبود، اجازه‌ش رو نداشت. و بعد پولس میگه از چنین شخص فرق خواهم کرد، اما از خود جز از ضعف‌های خیش فرق نمی کنم. دوستان این آیات رو براتون خوندم زیرا به شما یک جلوه‌ای میده از اون مکان که ما مسیحیان راستین در اونجا خواهیم بود، زمانی که مسیح بعد از مرگش در روح با آنجا رفت، قبل از اینکه رستاخیز کنه و بدنش جلال یابه در روی زمین. پس سه مکان وجود نداره دوست عزیز، و این تفسیر درستی نیست از کتاب مقدس. صرفا دو مکان، بهشت راستین و یا مکان عذاب، جانی که دشمنان مسیح و مخالفین او بو خواهند و گناهکارانی که بخشوده نشدن، و بهشت راستین، جایی که مسیح روحش در آنجاست و پیروان راستین او به اونجا خواهند رفت. سوال بعد، آیا مسیح واقعا به جهنم نزول کرد؟ اون اعترافنامه رسولان چنین میگه، گویی مسیح به جهنم نزول کرد. دوست عزیز، حقیقت اینه که در روی صلیب جهنم به دیدار او اومد. مسیح به جای ما جهنم ما رو در روی صلیب تحمل کرد. او از بهشت نازل شد به این جهان و در روی صلیب بود که جهنم به دیدارش دید و جهنم ما مسیحیان رو تحمل کرد. بدین معناست که میشه گفت مسیح به جهنم نزول کرد. اما قدوس خداوند، ای کاش بتونم اینو بعدم به شما نشون بدم، قدوس خداوند هرگز به اون چاه بی انتها نزول نمی کنه. این درک اشتباهی است از دوم پتروس. اما آنچه که برای ما مهمه یوسف نامی هست و اینکه چگونه خودش رو وقف خداوند و ملکوت خداوند ساخت.